وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام یاد خدا و امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، یک نکته رو قبل از این که به دنباله بحث بپردازم یادآوری کنم که درباره اجابت دعا نسبتا مفصل صحبت کردیم، هم در اینجا و هم در جای دیگه. یه جمله رو یادآوری کنم خدمتتون که هم در قرآن و هم در احادیث قدسی و هم روایات متعدد تصریح شده به این که دعایی که به اجابت نرسد نداریم، بدون استثناء همه دعاها به اجابت میرسد، ولی در این حال که اینها به اجابت میرسد به گونه ای نیست که قضای الهی را تغییر دهد و با قدر الهی ناسازگار باشد، بلکه هم دعا به اجابت میرسد و هم از طریق اسباب و علل انجام میشود و رخ میدهد. بنابراین اگر حضرت موسی دعا کرد بر حسب نقل و جناب جبرئیل علیه السلام و حضرت هارون صلوات الله علیه آمین گفتند بر حسب روایات، دعا همین بود که خدایا فرعون را از میان بردار. به تعبیر قرآن فرمود که قد اجیبت دعوتکما، دعاتون به اجابت رسید، واقعا هم به اجابت رسیده، ولی به اجابت رسیده به این معنا نیست که دیگه الان تا بری شهر میبینی که فرعون مرده. نه، فرعون هنوز هست، 6 ماه یه سال دیگه هم هست، دعوا و نزاع و جنگ و درگیری همه اینها هست، ولی ما مقدر کرده ایم که به عنوان اجابت دعای شما فرعون از میان برداشته شود، ولی در ظرف زمانی خاص خودش. بنابراین بسیاری از دعاها هست که این دیگه به عنوان نکته نهایی در مورد اجابت دعا خدمتتون عرض میکنم که بسیاری از دعا هست که به اجابت رسیده ولی زمان به فعلیت رسیدن و تحققش یا به تعبیر روایت زمان نفوذش فراهم نشده است، باید زمانش هم برسد. خیلی خوب، به اینجا رسیدیم که مولانا فقط علمنا ما نستوجب به اعمالنا، ما میدونیم که چه کار کردیم. آخرین جمله اینم چون دیگه توضیح دادم، هر کاری که نسبتی به من داشته باشد، کار من است، عبادت من است، شغل من است، نوشته من است، خواهش و تقاضای من است، این انتساب به من داشتن با آمیختگی و آلودگی با شرک برابر است. وقتی اینجور که شد، خدا لا یغفر و ان یشرک به، شرک رو نمیبخشه، ولی اینکه یغفر و ما دون ذلک، همه چی میبخشه جز شرک رو. و گناهی هم نیست، خطایی نیست، غفلتی نیست، مگر اینکه ریشه در شرک هم داره. بنابراین اگر همین که اعمال ما شد رفتار ما شد، به ما انتساب داشت، میدونیم که اینا نتایجش یا بالاخره نتیجش اینه که من به دنیا برسم یا نتیجش اینه که من به آخرت برسم. خیلی که زیاد باشه اینه که یا ما به دنیا برسیم یا ما به آخرت برسیم، یکی از این دو تا بیشتر نیست. یا دعاهامون شخصی است یا دعاهامون اجتماعی، دعای شخصی هم که باشد، دعای اجتماعی هم که باشد، هر گونه دعایی باشد که انتساب به غیر خدا داشته باشد، هر گونه فعلی و رفتاری که کاملا مبرای از من و تو و ما و شما نباشد، شرکه و شرک پیامدش روشنه. خب ما کارهایی رو که انجام دادیم میدونیم که نتیجه چیه، ولی خب میدونیم که همین کاری که انجام میدیم معلوم تو بود، در مرتبه علم تو بر تو روشن بود، خواسته تو بود، مشیت تو بدان تعلق گرفته بود. از طرفی هم میدونیم که ما رو تو اینجوری ساختی، ما رو که آفریدی، اگر کوتاهیست، اگر قصور، اگر نقص، اگر مانند آن، اگر چه به ما ارتباط دارد ولی بی ارتباط به تو هم نیست، نمیگیم به تو ارتباط دارد. برای همین قسمت بود که عرض کردم خدمتتون که آیات 62 تا 82 سوره کهف رو بخونی، قصه حضرت خضر و حضرت موسی و حضرت یوشع بن نون، هر سه رو با هم دیگه، درسته که اونجا نامی از یوشع نیومده ولی یوشع همراه موسی است، موسی هم همراه خضر است، بنابراین هر دو همراه حضرت خضر علیه السلام هستن. اونجا رو ملاحظه بفرمایید که ببینید که فرق بین من و ما و او چیست و کجا نوع شرک چگونه از بین می رود، توحید چگونه تحقق پیدا می کند، شیوه سخن گفتن چگونه باید باشد. همینقدر که می دونیم که تو ما رو به این راحتی از در خونه رد نمی کنی، اگر می خواست رد کنی این همه پیغمبر برامون نمی فرستادی که مگر یه نفر بود، دوتا بود، کسی که یک بار ما گفته برو نبینمت، دم ساعت داره نامه می نویسه، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، پشت سر هم نامه و نامه رسون و سفیر و سفارت و پشت سر هم دیگه. اینا نشون دهنده که آدمی مکان و موقعیتش با دیگران خیلی تفاوت داره، تفاوتی که اصلا قابل مقایسه نیست. ملاحظه بفرمایید که شیطان خطا کرد، ابلیس خطا کرد، بهش گفت برو پشت سرت هم نگاه نکن، برگشتم که نگاه کنه، گفت مگه بهت نگفته بودم که نگاه نکن؟ تا روز قیامت هم که اگر صبر کنی بازم نباید نگاه کنی، تو رجیم هستی. خب ولی آدم اینجوری نبود، آدم و فرزند آدم رو، حالا خطایی اگر بود، هر چی که بود، خطاشون مشابه هم دیگه بود دیگه، اون تفاوت‌های ذاتی و ماهوی که خطا اگر رخ داده بود، آدم رو هم بهش گفت اهبتو، اونو بهش گفت فخرج، اونم بهش گفت اهبتو، اونم بهش گفت برو، اینم بهش گفت برو، هر دو رو گفت برو، ولی برای یکی 124,000 پیغمبر فرستاده، 124,000 نامه و نامه رسون و طلب و تقاضا که برگرد. خب اگر همین رو بدونیم، همین رو بفهمیم که چه شده است که آدمی خطا کرد اینقدر نازش رو میکشن، ابلیس خطا کرد این چنین توبیخش میکنه که توبیخ ابلیس تمامی هم نداره، کفایت میکنه که بدونیم که ما رو از درکونش رد نمی کنه. اولش آخرش هر موقع که باشه ما باید به توحید بازگردیم. پس چه خوب چه بهتر که هنوز خیلی از توحید فاصله نگرفتیم برگردیم، چرا راه خودمون رو دور کنیم؟ ملائکه عمالی خدا کارشون، نقششون، وظیفشون همینی که ما رو به توحید بازگردونند. حالا که ما باید برگردیم، یا به پای خودمون برمیگردیم یا برمون میگردونن، به اختیار، به انتخاب، به اضطرار، به سختی، به راحتی باید برمون گردونن. حالا که برمون برمیگردونن بهتر اینه که خیلی راهمون رو دور نکنیم. میدونیم که لا تصرف و ناعنگ از ما رو برگردان نیست، رو گردان نیستیم، نشان به این نشان که حبیبت را صلوات تو و صلوات همه اهل صلوات بر او باد برای ما فرستادی. برای چی؟ حالا در قسمتی بعدی میخونیم که حالا برخی از تعبیره که الان میگم رو بعد اصلاح میکنیم که حبیبت که محبوب همه عالم هستیست اومده ناز ما رو داره میکشه، اومده ما رو دستمون رو بگه راهمون ببره، اومده ما رو تربیتمون کنه، ما رو هدایتمون کنه، ما رو سر به راهمون کنه. این کم نیست. اگر ما هیچ نشانی از رحمت خدا نداشتیم جز این که خدای متعال حبیبش را به سوی ما فرستاد به عنوان پیامبر، به عنوان نامرسان، به عنوان مخبر صادق اظهار محبت الهی، بسمون بود، کفایت میکرد دیگه. شاهد دوم نمیخواستیم، دلیل دوم و سوم نمیخواستیم. خیلی خوب، بنابراین ما به سوی تو اومدیم، میدونیم هم که ما سزاوار نیستیم. اون سزاوار نیستیم رو در دعاهای مثل دعای 16 و 32 صحیفه سجادی ملاحظه بفرمایید که ما شایسته نیستیم، شایسته هیچی هم نیستیم، نه شایسته رحمتیم، نه شایسته مغفرتیم، نه شایسته رشدیم، تا هیچی شایستگی نداریم. اگر داریم همش از اوست. اگر نقاشی خوب نقاشی کرد، یه وقتی خوبی رو به نقاشی نسبت ندید، نقاش خوب کار کرده. اگر مجسمه سازی پیکره رو خوب تراشید، نگین چه تندیس زیبایی. اگرم گفتین، مقصود تو اینه که چه تندیس ساز زیبا و توانایی. اگر بگیم که ما کمالات بسیار، استعداد و قابلیت بسیار، استعداد خلافت الهی همچون خدا بودن رو داریم، ولی از خودمون به اندازه یک سر سوزن نداریم، داریم همه چیز از او داریم و از خودمون هیچی نداریم. ما با این که استحقاق نداریم، ولی رحمت خداوند این شایستگی رو داره. به اینجا رسیدیم که و انت اهل ان تجود علینا و علی المذنبین بفضل سعتک. خدایا ما شایستگی رحمت تو رو نداریم، روشنه. به خاطر اینکه این جمله رو اضافه کنم خدمتتون که هر کاری که ما انجام میدیم یا خوبه، این حولش، قوش، اراده، وانش، استعدادش همه مربوط به اوست. ما چی کار کردیم؟ دستمون تکون دادیم، اراده کردیم دستمون تکون بدیم، مال او بود، دستم مال او بود، این تکان خوردنم مال او بود. هر خوبی، حسنی، کمالی، جمالی، بهایی در عالم که رخ بدهد از اوست، کسی در آن شریک نیست. اینجور نیست که به اتفاق هم دیگه به شراکت کاری انجام داده باشیم، مال اوست. ولی عکسش هم اینجوره که هر نقصی، هر ضعفی، هر کوچیکی، هر قصوری، هر فتوری، هر سستی، همه اینها مال ماست. باز در این نقص ها و ضعف ها و مانندون هم به شراکت انجام نمیدهیم. اگر به این توجه کردیم، متوجه شدیم که نقص ها مال اینه که ما نقص داریم، به تعبیر دیگه وجودمون کوچکه، فیضم که میرسه فیض کوچک در میاد. این زمین چون زمین شورزار است، بارانم که بیاد خار و خس سبز میشه. این ظرف، این بفرمایید زمین، این چا، این هر جایی که دیگری رو که این چون استعداد ندارد و قابلیت تعفن رو دارد، نور و خورشید متعفنش میکنه. ولی نور و خورشید متعفن نمیکنه که. نور و خورشید به یه چیزایی میرسه، بوی عطرشون در میاد، به یه چیزای دیگری میرسه، بوی تعفنشون در میاد. استعداد مربوط به اینجاست، ولی جنبه نورانیت مربوط به خدا، جنبه شر و نقص و کاستی مال اینجا. اگر اینو متوجه بشیم، حالا دیگه باکی نیست، به هر کی خواستین ایشون نسبت بدین نسبت بدین. خواستین بگین خدایا همه اینها مال خودت بود، ایراد نداره. اگه گفتی همه مال ما بود، ایراد نداره. البته درست اینه که بگین کل من عند الله، همیشه از جانب خداست. ولی این کل من عند الله به شرطی که اول بگیم که ضعف و ذلت و کوچیکی و فقر و مانند اونها مربوط به ماست. این تاریکی اینجا مربوط به این دیوار است، مربوط به این سنگ از خورشید که تاریکی ایجاد نمی‌کند که. اینو اگر توجه پیدا کردیم، بعد میشه گفت که خدایا این سنگی که مانع تاریکی شده، اینم خلق توست، اینم میتونیم به تو نسبت بدیم. خب خدایا تو شایستگی داری که ببخشی، جود داشته باشی و هم بر ما ببخشی و هم بر همه گناهکاران، همه که مذنبند دنباله دارند. این زن رو هم یه توضیح خدمتتون عرض کنم، زن با زنب و اینا به معنی دنباله است. یه چیزی گفته میشه که این زرو مسئله فارسی رو که میگن که موش تو سوراخ نمیرفت، جارو به دمش میبستن، این گناهشه. یه وقتی کسی که خودش به زحمت میخواد جایی وارد بشه، به دمش هم جارو میبندن که دیگه اصلا هیچ نتونه بره. اینش کن زن، اینش کن گناه، این آدمی. اگر گناه نداشته باشه با توجه به این که به این عالم کثرت گرفتار شده است، تعین پیدا کرده است، خود این شکستن این تعینات، این بت‌هایی که پدید آمده است به نام من و تو، خود این کار بسیار زحمت داری است که انبیا و بزرگ باید بشکنن. انبیا هم دیدی که نشکستن، که انبیا هم بت‌های کوچکتر رو هدایت کردن، راهنمایی کردن، صفات اخلاقی رو راهنمایی کردن، افکار و اندیشه ها رو، ولی اونجایی که این بت رو باید بشکنند، حضرت ابراهیم خلیل صلوات الله و سلام علیه نشکست، بت‌های کوچکتر رو شکست، بت بزرگ رو باقی گذاشت. بت بزرگ باید کسی بزرگتر و عظیمتر باشد از حضرت ابراهیم که بشکند. خب اینا عنایات خداست که ما بدون این که بخوایم، بدون این که فکرشو کنیم، بدون این که زحمت بکشیم، متولد شدیم، حداقل به نام شیعه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه متولد شدیم بدون زحمت، امت حبیب خدا. یعنی از همون لحظه که متولد شدیم یه بانی داریم که این بت بزرگ رو با عنایت و لطف و اقتدار خودش، هر دو با هم دیگه، هم با مهرش هم با قهرش بشکند. اگر فراری نباشیم از درگاه خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین، بت رو اونها میشکنند، ولی گاهی همه استعداد و فکر و اندیشه و قوامون رو به کار میگیریم که اصلا در حضور اونها نباشیم، در منظر اونها نباشیم، در نگاه اونها نباشیم، مبادا که وقتی بت را، این خبیث را ببینند و بشکنند. همه گناهکاران رو جود میکنی برشون، اونم به چی؟ به فضل ساعتک. چند تا کلمه رو به توضیح بدم، یکی جود رو، یکی زن رو که اشاره کردم خدمتتون که ما بدون گناه که بخوایم برگردیم می راحتی برنمیگردیم، چنان که حضرت آدم بدون گناه که خواست برگرده باید توبه کنه و برگرده. توبه هم کار راحتی نیست، استغفار کار راحته، توبه کار راحتی نیست. استغفار همینه که پیوست آدم تقاضا کنه، طلب کنه، خدایا اشتباه کردم، خطا کردم، منو ببخش، نمیش کن استغفار، این راحته، میشه هر روز هم آدم استغفار کنه. اما توبه نه یعنی خدایی ببخش، یعنی خودش برگرده. کجا برگرده؟ از همون جایی که اومده، همون مسیری رو که به خطا طی کرده بازگرده، درخت بریده رو دوباره بچسبونه، شیشه شکسته رو دوباره بچسبونه، کوزه فرو افتاده رو دوباره بگیره بچسبونه به هم دیگه، کار راحتی نیست. اینا هم فرمودن توبه باید به گونه ای باشد که بعد از توبه نشانی از گناه قبلی نباشد. یعنی اگر کوزه از دستش افتاده شکسته، داده مثلا یه نفر بنزن بندی زده، باید اولا در ظاهرش هیچ نشان بنزنی نباشد. اینجور نباشه که برمیدارن دو تا سیم رو از این ور اون ور به هم دیگه میچسبونن، یا اونقدر چسب و نمیدونم وسائل دیگه میچسبونن که هر کوری میبینه که این بنزده است. نه، اولا باید نشانی از بنزنی و بنزدن نباشد، ثانیا باید به گونه باشه که وقتی کسی اگر با یه ضربه، با انگشتی، با وسیله، هر چیزی اگه به زد، صدای شکسته نده. ببین چه کار دقیقی. البته حتما می شود، ولی به راحتی نمی شود. ظرفی که شکسته شده، بند زدم شده، دقیقاً با چسب و قلوم که چسبوندی باشینش، اگر وقتی که اینو ضربه بهش بزنی، این صدایی که میده غیر از اون صدایی است که ظرف نشکسته میده. ممکنه ما متوجه نشیم، ولی اون کسانی که گوش شنوا دارن متوجه میشن. توبه اینه. اینم که ما حالی نرفا نیستیم که، ما کجا بنزنی بلدیم؟ تازه بنزنی بلد باشیم چجور بند بزنیم که هیچ اثری نشانی ازش نمونه، بگونه که کارشناس و خبرم وقتی که نگاه کنه بگونه این اصلا نشکسته، تعمیرش نکردن، اصلاحش نکردن. پس اینوش کم گناه. گناه یعنی این که وقتی ما به پای خودمون که بخوایم برگردیم، بدون گناه که برگردیم، خطا که نداشته باشیم، باید چند نفر حولمون بدن تا بریم و به مقصد برسیم. زن یعنی این که نقصی، ضعفی، کوتاهی، قصوری، تقصیری یا یه شیء اضافه‌ای بر خودمون اضافه کردیم و افزودیم که اگر دیگران کمک کنن دیگه نمیشه رفت. دستمونو کردیم تو کوزه، از این ور به زحمت دستمون رفته تو کوزه، ولی اونجا تو مشتمون رو چون پر کردیم، مثلا چند تا گردو بادام برداشتیم دیگه دست در نمیاد، چه کارش باید کنیم؟ از خیر این گردو و بادام بگذری خالیش کنید، حالا زحمت بکشین دستون در بیاد، اونایی که اونجا تو مشتمون اومده اونا زنبه، اونا ما رو نگه میداره. نخی رو که خواهیم تای سوزن بکشیم، اول گره زدیم، حالا میخواهیم تای سوزن بکشیم، نمیشه که. این گره رو باید برش داشت. اینو بشکم توبه. بله استغفار شدنیست، ولی ما مأمور به توبه هستیم. توبو الالله ایها المؤمنون، نه ایها المذنبون، ایها العاصون، نه ایها المؤمنون. مؤمنین، میدونین که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت هست. مؤمنین، چون مؤمنید باید توبه کنید، نه چون گناهکارید. چون گناهکارید استغفار کنید، اما چون مؤمنید. حکایت داره که حالا ممکنه که مثلا این مقصود این باشه که و ما یؤمنو اکثرهم الا وهم مشرکون، اینا ایمانشون با شرک مخلوط شده. خب این درسته، ولی درباره اکثریت درسته. دعوت به توبه ایها المؤمنون جمیعاً، همه مؤمنان باید توبه کنن. همه مؤمنان آلوده به شرک نیستن، اکثریت مربوط به شرکن. معلوم میشه که این توبه، توبه از شرک نیست، امر دیگری است. به هر صورت فضل رو هم یه توضیح خدمتتون خواهم داد، منت رو هم خدمتتون توضیح خواهم داد. حالا منت احتمالاً میمونه برای جلسه آینده. اما جود، یه جایی از ضمن و ذیل روایات میتوان استفاده کرد. برخی از بزرگان و حکما هم گفتن که جود عبارت است از افادت و ماینبغی لماینبغی کما ینبغی. اگر کسی چیزی به دیگری ببخشد که چند شرط داشته باشد، هم آن دیگری استحقاق و شایستگی داشته باشد، این اول. دوم این که اونی رو که داره به این میبخشه به اندازه او باشد، نه کمتر نه بیشتر، این دو. سوم این که کیفیت بخشش هم تناسب و سازگاری داشته باشه، این میشه جود. یعنی خدا کسی که استعداد علم دارد، اگر علم او داد به اندازه‌ای که استحقاق داره داد، همان گونه که او شایستگی داره و استعدادش رو داره داد، این میشه جود. یعنی در جود خداوند نه چیزی کاسته میشود نه چیزی افزوده میشود. اگر کسی که استعداد و لیاقت نداره، علمش دادن ظلمه، به خدا ظلم نمی کنه، جواده. سازگار، سازواری رو مد نظر داره، شایستگی رو در نظر داره. یه جایی باز خدمتتون عرض کردم که اگر ما شایستگی علم نداشته باشیم، پیوسته دعا کنیم، به اجابت نمی رسه. شایستگی شرطشه، به اجابت نمی رسه، به فعلیت نمی رسه. اگر ما استعداد و قدرت نداشته باشیم، استعداد و محبت نداشته باشیم، دعا کنیم، این مثل این میمونه که در مورد علم این رو گفتم یه جایی که مثل این میمونه که فرض کنید که مادری، پدری تو آشپزخونه داره قضا میکشه، بچهش اومد بهش میگه که مادر، پدر، قضای منم بده. میگه خب تو ظرف نداری، برو ظرف بیار، هر که ظرف شده خودش بیاره. من میره نگاه میکنیم، اینه خب ظرف نداره، این یکی که مال فلان کسی، من ربطی نداره، اونم مال دیگری است، من ربطی نداره، اون سوم، چهارم، پنجم، چشمش افتاد سطل زباله. میگه حالا ظرف نداریم، اینا که میتونیم برداریم که ظرف زباله رو، سطل زباله رو، در ظرف زباله رو، میگه که قضا نمیریزم اینجا. بهش میگی نمیشه، این آلوده است، این بده، این چنینه، این چنانه. میگه قضا مال خودم، به کسی ربطی نداره که سهم قضای منو بریز تو سطل زباله. آیا این پدر، این مادر، این قضا رو تو سطل زباله میریزد یا نمیریزد؟ اگر ریخ، معلوم میشه که نه فقط حکمت ندارد، عقل حسابی هم ندارد، عقل ناحسابی هم ندارد. اگر کسی میگه که این خرمایی میره کف دستم بگذار، ولی اینکه این کف دستش همه الان به زمین ما، الان آلوده کرده، الان سرایت کرده به امر ناپسندی، نادرستی، نجسی و مانند آن، میگه سنبا عیب نداره، همینجا سنبا نبگذارم اینجا، نمیشه که. حالا خدا حکیمه، خدای حکیم اهل جوده، ولی شرط جود اینه که با تکانی، با جنبشی، با فعالیتی آن استعدادهای خودمون فعلیت بیاوریم. اینم باز معنیش این نیست که حالا ما یک کار خیلی بزرگی میخوای انجام بدیم، که نه، یعنی اون چیزی قبلن بهت دادم و شکرش رو به جا بیار، استعداد بهت دادم، استعداد حداقل تقاضا کردن رو، استعداد رفتن رو، استعداد عبادت کردن رو، استعداد درست گفتن رو، درست شنیدن رو، درست نگاه کردن رو، درست فهم، اینا رو که بهت دادم که چیکار کردی؟ لئن شکرتم لازیدن نکن. اگه شکر کردی، شکر کردی یعنی چی؟ یعنی همونه بهت دادم خوب به کار گرفتی، خوب استفاده کردی. ده جور لباس داریم، هر جایی که میریم یه لباسی میشین، همه با دو تا انگوش چهار تا انگوش دارن اشاره میکنن که اینو نگاه کن، یا آستینش کوتاهه، یه لنگش بلنده، این ورش کثیفه، اونجا جور دیگه. میگین همه لباسه بهت دادم و چیکار کردی؟ 10 تا اسباب بازی برای بچه‌مون خریدیم، هیچ وقت بازی نه. البته گاهی هم که بعضی‌ها میگن که دست نزنی بگذاریم کنار تا همه با هم تماشا کنیم، اون که خطاست. 10 تا اسباب بازی بهش دادیم، یه بچه همسایه خیش قومی اومد اینجا، حاضر نیست که بذاره نگاه کنه، حالا برداشتنش هیچ، بعد تازه 11ام میکنه. اگر این پدر این مادر رفتارش حکیمانه باشه، میگه 10 تا که بهت داده بودم 9 تاشو استفاده می‌کردی، یکیش این بچه همسایه اومد اینجا 10 دقیقه بهش میدادی و هم نگاه کنه، او هم بازی کنه، حالا جایی برای 11ام بود؟ 10 تا رو ذخیره کردی دست نزدی، 11ام دیگه جا نداره. شکر نعمت یعنی این که نعمت رو به جا و به مورد و به آنگونه که حقشه، استعدادشه، استحقاقشه استفاده کنی. اگه استفاده کردی لعزیدن نکن، اضافه میکنم، هم خودتون رو زیادتون میکنم، گستره بهتون میدم، توسعه میدم وجودتون، هم نعمتتون رو گستره میدم و گسترش میدم و بزرگ میکنم. این یک معنای جوده، یعنی اونچه که شایسته است انجام میدهد. برای نویسنده قلم میخره، برای مثلا بفرمایید که راننده پیشگوشتی میخره، برای یکی هر کسی متناسب با استعدادها و توانایی ها، این استعدادها البته همون استعدادی خدا داده، اون استعدادی خدا داده بی حد و اندازه است، آدمی در میانش گزینش میکنه، همه رو که نمیتونه که. ما استعداد داریم که هم بنا باشیم، هم نجار باشیم، هم کفاش باشیم، هم معلم باشیم، هم دنیایی باشیم، هم آخرت باشیم، هم آخروی باشیم، هم ایمان داشته باشیم، هم نفاق داشته باشیم، هم حسن داشته باشیم، همه اینا رو قابلیتشو داریم. یعنی ابزار و وسائل و در برخی از موارد نعمت‌های بیشمار، کداماشو استفاده کردیم، کداماشو انتخاب کردیم، اینا زمینه است برای اینکه جود خداوند آشکار بشه. یک معنای جود هست. یک معنای دیگرش اینی که جواد یعنی کسی که آنگونه که خود میداند و درست میداند انجام میدهد، یعنی برای ما قابل داوری نیست. یعنی مثلا اگر ما از خدا تقاضا کردیم چیزی بده، خدا نداد، یعنی خدا بخیله؟ نه، خدا جواده، چون خود این نبخشیدن و عطا نکردن هم حکمتی دارد، مصلحتی دارد، علتی دارد و مانند اون. ما اگر کسی از اون تقاضا کرد، ما آدم معمولی و متعارف تقاضا کرد چیزی بهش ببخشیم، میشیم جواد، نبخشیم میشیم بخیل. ولی خدا اینجوری نیست، خدا متصف بخل نمی شود، توصیف به حسادت نمی شود. این روایت رو بشنوید. ول جواد من اسمائه تعالی، جواد از اسماء خداست. حالا این روایت رو بخونم براتون که امام حسن صلوات الله و سلام علیه طبق نقل در حال طواف بود، گرد خانه خدا طواف میکرد، شخصی خدمتشون رسیدن و عرض کردن که اخبرنی عن الجواد، جواد کیه؟ میام خدمتتون عرض کنم که خب این سائل و پرسشگر در کنار خانه خدا مشاهده و ملاقات ولی کامل، پرسشی که مطرح کرده حکایت داره که آنگونه که باید نبود، الا اونجا جایی نیست که از حقیقت جود و کرم جواد رو بپرسه، باید به جواد تماشا کنه، نگاه کنه، نظر کنه. اونجا میتوانست در اونجا چیز دیگری رو بپرسه که مهمتر، عظیمتر، درشتره و بزرگتر. سوال کرد که اخبرنی عن الجواد، جواد کیست؟ فقال علیه السلام ان لکلام که وجهه، این سخن تو دو تا معنا داره، این جواد بر دو قسمه. فإن كنت تسأل عن المخلوق، اگر میخوای بگی که جواد از میان مخلوقات کیه، کدام بنده از بندگان خدا اهل جود است، یه معنا داره. یه وقتی میخوایم بگی که خدا که جواد است، یعنی چه جوره که جواد است، دو تا معنای جداگانه داره. یعنی جود در میان خلق غیر از جود در صفات حق است. فرمود که اگر مقصود اینه که کدام یک از بندگان خدا بخشنده است، جواد در میان بندگان خدا کیست؟ جوابش اینه که ان الجواد الذي يؤدي ما افترض عليه یا مفتور علی، جواد آن کسی است که واجبات خیش را انجام میدهد، هر چرا که بر او واجب ساختن انجام میدهد. نمازش واجبه، میگه چشم، کوتاهی نمیکنه، بخل نمیورزه. اگر در مالش حقی وجود داره ادا میکنه، چیزی را ادا نکرده باشه وجود نداره. من یه جمله اضافه کنم خدمتون اینجا که چنان که در روایات دیگه داریم، این مرتبه جود، مرتبه جود عامه، یعنی هر کس که وظایف واجبش رو انجام بده جواد است، ولی جود عام داره. جود خاص آن است که نه فقط آن چرا که بر او واجب ساختند، بلکه هر چرا که برای او مطلوب ساختند، هر چرا که او فرمودن که این پسندیده است، خوب است، پسندیده است یعنی زیبنده توست. تو خونه رو نگاه کنیم ببینیم که چجوری زینتش میکنیم. خب مثلا یکی به دیوارش تابلو میچسبونه، یکی دیگه گلدان میاره، یکی دیگه یه شیء عتیقه از قدیما در میاره. اینا که میارن برای چی؟ برای اینکه خونه زیبا باشد. نفس آدمی هم احتیاج به تزیین دارد. هر کسی که نفس خیش را زینت بخشد جواد است. بنابراین نه واجبات، مستحبات زینت نفس است. نفسی که یعنی انسانی که هیچ گونه امر مستحبی در زندگیش وجود ندارد، این مانند خانه است که فقط دیوار دارد و سقف دارد و در، هیچی دیگه نداره، یه فرش هم توش نیست، ظرفاش داخل ساختمون هم تو پرت پخشه، یا کمد نداره ظرفاشو بگذاره. چطور ما تو خونمون برای کفشامون هم جا کفشی داریم؟ اون زینت است. یه فرش کوچیکی میذاریم که اول پامون اونجا بگذاریم، فرش من کردم وسطش هم یه فرش دیگری میندازم. به پرده ها نگاه کنین، به رو تاخچه ها نگاه کنین، به در و دیوار و خونه نگاه کنین، این چقدر تزیین شده. نفس ما صدها و هزاران برابر آن زینت نیازمند است که زینت شده باشد. همچه نباشد که نفس ما مانند قبرستان باشد، هیچی ندارد، نه فرش دارد، نه عرش دارد، نه خانه‌ای دارد، نه زندگی دارد، نه زینتی دارد، نه گلی دارد، نه تو هیچی، چی نداره. زینت های نفس آدمی مطلوبات است، مستحبات است، آنچه را که امر واجب نکردن ولی فرمودن که امر پسندیده است و مطلوب است. این جمله هم که به خاطرم میاد که روایت هست، فرمود کسی که جود نداشته باشه بخیله. بخیل کیه؟ یه بخیل آن است که واجباتش انجام نمیده، نمازش انجام نداده، این بخیله. یه بخیل اونه که حقوق مالیش رو ادا نکرده، اینم بخیله. ولی یه درجه با دیگر از بخل اینه که مستحبات رو انجام نداده، هیچ کار مستحبی انجام نداده، نه دعایی خونده، نه ذکری گفته، نه دستی دراز کرده، یه آهی ناله، هیچی از اینا نداشته، اینم بخیله. تو کارهای اجتماعی کسی وظایف اجتماعیش انجام نمیده، بخیله. کسی در کارهای مستحب اجتماعی شرکت نمیکنه، اینم بخیله. و بخیل ترین هم، حالا بر حسب برخی از روایات، بخیل ترین هم اونه که حتی کارهایی که برای زحمت هم نداره، فقط لازمه که منیتش یه قدری نادیده بگیره، زیر پا بگذاره، یه قدری، نه خیلی زیاد، مانند سلام کردن. کسی که سلام نمی کنه، بخیل ترین آدم در این عالم، کسی که حتی سلام هم نمی کنه، سلام کردن نه خرج داره، نه کوپن میخواد، نه بلیط میخواد، نه ابزار، نه وسایل، چی نمیخواد. فقط باید که نگیم که چرا ما سلام کنیم او سلام کنه. این منیت یه قدری باید کوچکش کرد. منیت اگر کوچک بشه دیگه چی دیگه نمیخواد. بی هزینه ترین کار، کار خیر، کار پسندیده. خیلی خوب، فرمود که اگر مقصودت این که جواد از میان انسان‌ها جواد کیست، اونی که واجباتش انجام میده. بخیل کیست؟ بخیل هم کسیست که یبخل و مفتور و علی، واجباتش انجام نمیده. حالا چه واجبات مالی باشه چه واجبات عبادی. اما ان کنت تسأل عن الخالق، میخوای بگی که خالق اگر جوادی یعنی چه جوره؟ فهو الجواد، خالق جواد است. فإن اعطی فإن اعطا فهو الجواد، خدا جواد است، خواه عطا کند خواه ببخشد. دوباره عبارت رو بخونم، فهو الجواد و ان اعطا و هو الجواد و ان منع، ببخشد جواد است، نبخشد جواد است، اجابت کند جواد است، بر حسب ظاهر اجابت نکند جواد است، هر کاری که انجام بدهد جواد است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر عطا کند به بنده عطا کرده است، ان اعطا اعطا عبدن اعطا و مالی صده، اگر خدا چیزی ببخشه به کی بخشیده؟ به بنده، بنده ای که از خودش چی نداره بهش داده، کسی که توهی بود، کسی که فاقد بود بهش بخشیده. خب هست. و این منع، ولی اگر به این بنده نبخشید، چی رو نبخشیده؟ چیزی که مال این بنده نیست رو نبخشیده، این که دیگه ارتباط به بنده نداره. که و این منع، منع مال ایساله. یه وقتی اینجوره که ما چیزی رو از بندگان و خدا باز میداریم، امساک به خرج میدیم، ولی مال اوناست، مال اوناست، باید بهشون بدیم، نمیدیم، این بخله. ولی اگر کسی چیزی رو که دیگران در او حقی ندارن نبخشد، خب حالا در حوزه انسانی های چنین چیزی پیش میاد یا نه؟ در حد ضرورت آره. مثلا اگر ما برای افطار خودمون، به اندازه افطار خودمون داریم، یه نفرم فقیر اونقدم نداره، اینا اگر نبخشیم بخیل نیستیم، ایثارگر نیستیم، ولی بخیل نیستیم. ولی اگر از حد ضرورت که بیشتر بود، کسی که ناله میکنه گرفتار مشکلات داره، کمک کردنش اینا یا از امور واجبه یا از امور مستحبه، از امور پسندیده. بنابراین بخل در میان انسانها رواج دارد، اما در مورد خدا نه. خدا اگر به کسی چیزی ببخشد، منت است، بدون استحقاق است، بدون طلب است. و اگر نبخشد، کسی بهش حقی نداشته یا کسی طلب نداشته که بهش نبخشیده باشه. و در مورد خدا بالاخره یه تعبیر دیگر هم در مورد جواد میتوان گفت، که تعریف سوم باشه برای جواد، اینم مضمون روایته. جواد به کسی میگن که هرچه که میبخشه هیچونه احساس خستگی، احساس ناراحتی، ملال بودن و مانندون رو نداره. در میان آدمیان اون جواد جوادشون هم وقتی که چیزی میبخشه، اگه دوباره بهش گفتیم، سه باره بهش گفتیم، چهار بار، یه جا میگه که حالا میگه که به دادم اقلا بخور، چقدر اون خاطره یا قصه رو در تاریخ حتما دیدیم. فقط این تیکش رو خدمتتون عرض کنم که میگم وقتی که حاتم طایی که از دنیا رفت، برادرش اومد جاش رو بگیره، مادرش بهش گفت که تو حاتم نمیشی، تو جای برادرت نمیگیری، خودتو ما و دیگرانم وقتی تلف نکن. گفت نه، من این همه مالی که دارم اونقدر بذل بخشش کنم که بشم حاتم ثانی، حاتم دوم بشم. میگه خیلی خوب. خب نشست و شروع کرد بذل بخشش کردن. مردم، فقرا، بدبختا، بیچارا می اومدن از این کمک میگرفتن. این مادرش رفت بهش گفت که حالا با لباس ناشناخته گفت کمکم کن، ندارم. مثلا یه مقدار کمکش کرد، رفت یه دوری زد و از اون دردی که وارد شد گفت که در راه خدا کمک کن، ندارم. نگاش کرد و دقت گفت خیلی خوب، بیا اینم بردار برو. دفعه سوم برگشت پیش گفت الان دوبار اومدی چی بهت نگفتم؟ فکر نکنی متوجه نمیشم؟ بدون سرم رو کلا نمیگذاری. بعد صورتشو آشکار کرد، مادرش بهش گفت که این منم. گفت تو چرا داری اومدی گدایی میکنی؟ گفت مقصد اینم تو برادر جای برادرتو پر میکنی یا نمیکنی؟ گفت حالا میکنم یا نه؟ گفت نه، خیالت راحت باشه. اون برادر وقتی که میبخشید، اگر کسی ده بار میرفت و میومد بهش نمیگفت اینه به دادم و کجا بردی، به کی دادی، امانت گذاشتی، خوردی یا نخوردی؟ جواد آن است که هرچه که ببخشد خسته نمیشود، هرچه که ببخشد ایراد نمیگیرد، هرچه ببخشد به بخل گرایش پیدا نمیکند. خب خدا هم که جوادی است که بخل نمی ورزد، استعدادش اگر باشد لطف و عنایت خدا بسیار خواهد بود. انت اهلن انت جود علینا، خدای تو وقتی جوادی، ما هم که فقیریم، ما هم که ناداریم، تو شایستی داری که بر ما جود بورزی. استعداد داریم یا نداریم؟ حتما داریم، به خاطر اینکه ما رو جوری آفریدی که شایستگی دریافت همه نعمتهای تو رو داشته باشیم. این استعداد رو داریم، استحقاق رو نداریم ولی استعداد رو داریم. ما از روح تو، یعنی به جامعیت تو آفریده شدیم ولی نادار. یعنی اگر در علم فخر عالم بشویم استعداد داریم، استحقاق نداریم. در آرامش فخر عالم بشویم استعداد داریم. خدایا تو شایستگی داری که جود بورزی، جود ورزیدن تو بر ما هم محال نیست. یعنی اینجور نیست که سنگ و وادارش کنی که مثلا سخنرانی کنه، این که از این قسم نیست. تا اصلا اگر هم یه جای اراده کنی، همچنان که دستور دادی درخت سخن بگوید، آن هم سخن از توحید بگوید، آن هم سخنی که کلیم تو از آن سود ببرد و آغاز راه نبوت و رسالتش شناخته شود، خب بله، ما دیگه سنگ کمتر نیستیم، از درختی کمتر نیستیم. البته این که میگیم کمتر نیست، استعدادمون کمتر نیست، ولی کارهایی که انجام دادیم ممکنه که ضرری، زیانی، خللی، نقصانی در استعدادمون وارد کرده باشه که از اینا کمتر شده باشیم. ما ذاتاً با هیچ موجودی از موجودات این عالم هستی، نه عالم طبیعت، عالم هستی قابل مقایسه نیستیم. ما استعدادمون اگر همه استعداد عالم هستی رو جمع کنن کمتر است از استعداد تک تک ما. تا اینجاش بنابراین میتونیم که ذوق زده بشیم، پرواز کنیم، میگیم خدایا تو که شایستگی داریم، ما هم که شایستگی داریم، این وسط کی مزاحمه، کی بخیله، کی مانع شده که برش داریم؟ مانعی هم وجود نداره که میان محب و محبوب مانعی نیست، رادعی نیست، حجابی نیست. اما این رفتارهای اختیاری که ما داریم انجام میدیم، اینا استعداد رو لکه‌دار میکنه. بنابراین اگر یه وقتی جود الهی رو ندیدیم، مشاهده نکردیم، احتمال بدیم که نقصانی و ضعفی در وجود اون پدید اومده. خب نه فقط تو شایسته ای که ما جود کنی ببخشید، بلکه همه گناهکاران را علال مذنبین. میتونید که جلسه یه جلسه دیگه هم خدمتتون عرض کردم، حالا درست در زبان فارسی یه نفر یه بار رفته حج تا قیام قیامت رو بگیم حاجی، ولی این که نیست که. مگه یه نفر اگر یه بار یه دیواری درست کردین و بعدم بهش میگم بنا، تا آخرم بهش میگم بنا؟ نه. مگه کسی شش ماه رئیس بود تا آخرم بهش میگم رئیس؟ نه. تا وقتی متلبس به مبدا است، یعنی این صفت رو دارد، رئیس است. ولی وقتی اینو نداشت دیگه نیست. کسی که یک بار صحبت کرده باشد، آیا او بهش میگن سخنران، بهش میگن متکلم؟ یه بار در عمرش روزه خونده باشه، روزه خونه؟ یه بار یه نسخه نوشته باشه، میگن نسخه نویس؟ نه، این تلبسشه، باید پیوسته داشته باشه. مذنب هم به کسی میگوین که آلوده به گناه است، نه اینکه یه بار پاش لغزیده، که اون یه بار باش لغزیده که اصلا یکیش مامورزش هم نداره، که لطف خدا اونقدر گسترده است که بدون دعا، بدون اجابت، بدون هر امر دیگری اون بخشیده است. فرمود که بر حسب برخی از نقل ها که هر کسی که بتواند تعداد گناهاشو شماره کند، نه با انگشتش، بگو با تسبیح، نه با ماشین حساب، هر جور که میخواد، فقط بتواند شماره کنه. یه آدم حسابی است. اون آدم ناحسابی کسی است که نمیتواند گناهانش رو بشمارد. بدترینش اینه که الان خدمتتون عرض میکنم، همون لحظه هم که داره گناهاش رو میشماره، داره گناه میکنه، اون دیگه هیچ وقت نمیتونه بشماره. اگر گفتن که اگر شما تونستید گناهانتون رو بشمارید، شما پیروزید، مفلحید، اهل فلا و رستگاری هستید، شما اهل بهشتی، بعد نشستیم به شمردن. اگر کسی در حالی که داره میشمره با منیتش، با غرورش، با جنبه های شیطنتش، با مکرش، با فریبش، با کوچک شمردن و گناه و مانند آن داره میشمره، هی داره گناه رو زیاد میکنه. این اگر تا قیامت هم بشمره، همینطور پشت‌سر هم داره گناه از این صادر میشه. این توانایی نداره. بنابراین فکر توحیدی رو باید پیدا کرد. مذنبین را میبخشی، گناهکاران را، اهل گناه را، کسانی که اهلیت برای گناه پیدا کردن، یعنی کسانی که هرچی ببرنشون اینا دیگه پیداست که آلودن، میگه آلوده ها رو تو پاکشون میکنی، نه کسانی که یه بار دستشون به آلودگی خورده که اینا اگر به لباسشون هم که یه پارچه هم که اونوالا تمیز شده، که اون کسانی که استعداد و قابلیت و فعلیت گناه رو پیدا کردن، اهلیت گناه رو پیدا کردن، اونا رو هم تو میبخشی. بعد چجوری میبخشی؟ به فضل سعتک، به فضلت، به سعه گستری رحمتت، یا نه به زیادی این گستره. ببینی چند تا مرتبه در نظر بگیری. یکی اینه که خدا دارای فضل است، نعمت فراوان دارد، عفو بخشش زیاد دارد، این یک. یکی اینکه نه، این زیادیش هم زیادی دارد. فضل یعنی زائد، یعنی آنچه که همه خلق میخواهن، میطلبن، استعداد دارن، استحقاق دارن، همه این رو بهم جمع کنید، این رحمت است. اون چیزایی که دیگه هیچ مشتری پیدا نمیکنه، که اگر آنچه را که مشتری، یعنی با رحمتش همه رو بخشیده، حالا اگر اون فضل رحمتش آشکار بشود، کسی چیزی در عالم پیدا نمیشود مگر آنکه در رحمت الهی غرق می شود. این میشه فضل. و خدا دائم الفضل، فضل خدا از ازل بود تا ابد هم هست. حالا این جمله رسیدیم که فمنن علینا بما انت اهلو، پروردگار را به مقربان درگاهت قسمت میدیم، جان و دل و فکر و اندیشه و همه مراتب وجودمون را خزانه اسرار الهی و معارف خاندان پیامبر قرار بده، همنشینی به خاندان پیامبر رو نصیب و روزی ما بفرما، دشمنی با شیطان رو بر ما عیان آشکار بفرما، گذشتگان و ذوی الحقوق والدینمون رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده، به نبی و آله صلوات الله بفرمایید. به طور کلی هیچ اصولی به خداوند مرتبط نیست، به شرط این که اول همین قصورها رو به خودمون نسبت بدیم. هر کوتاهی و قصور اول بگیم ما هستیم که مانع رسیدن رحمت شدیم، این اقتضای ذات ماست. اگر اینجور شد قصورها رو به خدا میتوان نسبت داد.